بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم بن محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. فرا رسیدن عید عظیم غدیر را به همه شیعیان، مخصوصا شما خدمتگزاران اهل بیت، تبریک و تهنیت عرض میکنم. الحمدلله الذی جعلنا من المتمسکین به ولایت امیر المؤمنین و لائمه المعصومین صلوات الله علیهم اجمعین. و به همین مناسبت برنامه‌ای که در جلسات قبل داشتیم فعلا این هفته ترک میکنیم و عرایضی به اندازه‌ای که خدای متعال توفیق بده درباره موضوع غدیر و ولایت تقدیم شنوندگان خواهیم کرد. موضوع غدیر ابعاد بسیار مختلفی داره که هر کدام از اینها در خور بحث‌های گسترده و فراوان هست و زحمت‌های زیادی هم درباره اونها کشیده شده، بحث‌های زیادی انجام گرفته، کتاب‌های فراوانی نوشته شده. ما در این دقایق نمی‌تونیم حتی یک اشاره‌ای به فهرست کارهایی که در این زمینه ما انجام گرفته بکنیم. اون چه متناسبتر هست با این مجلس و هدفی که از تشکیل این جلسه بوده، که بیشتر جنبه اخلاقی و پند گرفتن از رفتار اهل بیت سلام الله علیهم اجمعین برای زندگی خودمون، درس گرفتن از گفتار و رفتارشون برای زندگی فردی و اجتماعی در این عصر خودمون، سعی میکنم به این نکته های در این باره بپردازم. ولی بحث‌های تاریخی، بحث‌های حدیث، بحث‌های تفسیری مربوط به آیاتی که در زمینه غدیر هست و بسیاری از بحث‌های دیگه هست که بزرگان بهش پرداختن، فقط من یک توصیه‌ای به برادران همکار و هملباس خودم میکنم که بخشی از اوقات مطالعاتشون لااقل در ایام تعطیلی به مطالعه به این مسائل اختصاص بدن. بزرگان ما در طول 14 قرن زحمات فراوانی کشیدند که ما حتی از اجمال اون زحمات هم اطلاع درستی نداریم و با خون دلهای کتابهای فراهم کردن، سالها گاهی برای پیدا کردن یک مدرک و منبع زحمت کشیدن، رنج سفرهای طولانی به خودشون دادن، هزاران فرسخ راه را طی کردن برای اینکه دستیابی به یک منبعی پیدا کنم، به یک مدرکی پیدا کنم که معتبر باشه، به یک کتابخونه‌ای که منابع درش باشه، و ما اطلاع درستی از این کارها نداریم. دو تا دائره المعارف بزرگ در این زمینه بزرگان ما تهیه کردند که واقعا شاهکار است در نوع خودش. یکی کتاب شریفه ابلقات الانوار تألیف مرحوم میر حامد حسین هندی لکنویی هست که خوشبختانه به یک صورتی تلخیص شده و خلاصش اخیراً در 12 جلد منتشر شده، خلاصه کتاب عواقات الانوار به نام نفحات الازهار، خلاصه عواقات الانوار. این بزرگوار چقدر زحمت کشیده تا اون کتاب را فراهم کرده در اون شرایطی که نه این همه وسایل چاپ و نشر بوده، نه کامپیوتر و رایانه و اینا در اختیار بوده. در هندوستان با چکون دلی اون کتابخونه را فراهم کرده و این کتاب عظیم را به رشته تحریر آورده که بسیار خدمت بزرگی به تشیع و به اهل بیت و به اسلام. منتها اون کتاب خیلی خوندنش حوصله زیادی میخواد، این تلخیصش یه مقداری کار را آسان‌تر کرد. یکی هم کتاب شریف القدیر هست که مرحوم علامه امینی رضوان الله علیه تهیه کردند، اون هم با زحمات بسیار فراوانی که همینطور که اشاره کردم برای گاهی پیدا کردن یک کتاب مدتها زحمت کشیدند، سفرها کردند، توسلاتی انجام دادن برای اینکه یک کتابی که نسخه مناسب به فرد داشته یا نسخهش کمیاب بوده پیدا کنن و در این راه کراماتی براشون ظاهر شده که فرض کنید یک توسلی به امیرالمومنین سلام الله علیه یا به موسی بن جعفر سلام الله علیه کردن، فرداش به مسافری از یک کشور دوردستی که اصلا هیچ امیدی نداشتند مسافری رسیده و اومده که بله من توی بازار یه پیرزن این کتاب را به اصرار به من فروخت و من دیدم که احتمالاً شما شاید بتونید ازش استفاده کنید، اومدم این کتاب را به شما دادم. بعد وقتی کتاب را میگیرند میبینند همون کتابی است که سالها در سبد پیدا کردنش بودند و نسخش پیدا نمیشده. اون کتاب را یک شخص مسافری از آذربایجان، اون وقت زمان آذربایجان شوروی بود، از اونجا از دست یه پیرزنی که به اصرار بهش فروخته بود اونو گرفته بود و برده بود دعای امینی در همون روزی که ایشون توسل کرده بود رسانده. و نظیر اینها توسلات عجیب و کمک‌های غیبی که برای تهیه این کتاب القدیر شد. خب این کتاب هم نسبتاً مفصل با برنامه‌های درسی که آقایون دارن در این زمان‌ها شاید خیلی حوصله مطالعه همش نداشته باشن. یکی از فضلای بزرگوار این کتاب را تلخیص کردن، یک چکیده ای ازش را به نام فی رحاب القدیر در یک جلد نوشتن، خدمتی کردن برای کسانی که حوصله ندارن همه این کتاب را بخونن، لااقل این خلاصه را مطالعه کنند و اجمالا ببینند بزرگان چه زحمت هایی برای اثبات حقایق دین کشیدند تا این دین و این مذهب به دست ما به این صورت رسیده. شاید ما خیلی فکر کنیم که خیلی از ما دیگه تحقیق در این مسائل ضرورتی نداره، اونقدر بیان است که دیگه احتیاج به مطالعه در اطرافش نداره، ولی این هم یک غفلتی است در همین کشور جمهوری اسلامی که مذهب رسمیش مذهب تشیع هست. در استانهای مرزی بعضی از شهرها اقدامات عجیبی از طرف مزدوران بعضی از بیگانگان انجام میگیره و در اثر کم اطلاعی مردم بسیاری از افراد گمراه میشن. من حالا در این زمینه نمیخوام عرضی بکنم، ولی برای هشدار به این که برادرانی که تبلیغ میرن باید آمادگی قبلی به این مسائل داشته باشند، در اینجور استانها اینجور شهرها که میرن آمادگی داشته باشند برای اینکه دلایل روشن و قابل قبولی برای کسانی که دچار شبهه شدن تحت تأثیر تبلیغات قرار گرفتن فراهم کنند. در حال مسائل جدی است، ما باید آگاهانه برخورد کنیم، با سطحی نگری و ساده انگاری با مسائل برخورد نکنیم. یه وقت چشم باز کنیم که ببینیم یه جمعیت فراوانی از شیعیان مذهب خودشون از دست دادن در اثر ناآگاه. به هر حال توصیه میکنم که بخشی از اوقات فراغت و لااقل تعطیلی ها را به مطالعه اینجور کتاب ها اختصاص بدید و منافع زیادی داره این مسائل. ولی اون چه بیشتر باید بهش بپردازیم این است که ما وقتی این داستان قدیر را بررسی کنیم که چگونه تحقق پیدا کرد. خدای متعال چند آیه برای این داستان نازل فرمود، پیغمبر اکرم چگونه این آیات را ابلاغ فرمود، در طول زندگی چه تمهیداتی برای به کرسی نشوندن این مسئله اندیشید و عمل کرد. و بالاخره در روز قدیر که 70 روز قبل از وفات پیغمبر اکرم بود، 70 روز قبل از وفاتش، اون جریان را که همه شنیدید تحقق بخشید تا اینکه این مسئله برای امت اسلامی روشن بشه و بعد دچار اختلاف و پراکندگی نشن. و همون مسلمان هایی که خیلی هاشون در رکاب پیغمبر در جنگ ها شرکت کرده بودن، خیلی هاشون زخمی شده بودن، خیلی هاشون سرمایه هایی در راه ترویج اسلام صرف کرده بودن، خیلی هاشون از خانواده های شهدا بودن و پای منبر پیغمبر بودن و جریان معرفی پیغمبر را، پیغمبر اکرم امیرالمومنین را در روز غدیر به چشم خود دیدن و به گوش خود شنیدن، بعد از 70 روز همه را فراموش کردن. پس پیغمبر اکرم از دنیا رفتن که انهو اصلا چنین چیزی نبوده، هنوز جنازه پیغمبر روی زمین بود، مسلمان ها جمع شدن که جانشین برای پیغمبر تعیین کنن. خب این اصل فکر که باید امت اسلامی رهبری داشته باشه و حتی یک روز هم مردم بدون رهبر نمانن، این فکر صحیحی بود، اما اینکه چگونه باید این رهبر را شناخت و تعیین کرد دچار اشتباه شده. نشستن بحث کردن کسانی که چه کسی را باید جای پیغمبر معین کرد، بحث های زیادی شد، گفتگوها، مجادلات، کشمکش هایی که گاهی به تندی و اینها هم کشید بین افراد، ولی چیزی که صحبت نشد، یعنی تاریخ ضبط نکردیم، ظاهرن هم صحبت نشده بود و الله به آخر یک اثری میبخشید در اون مجلس، چیزی که صحبت نشد این که خود پیغمبر کسی رو تعیین کرد یا نه. 70 روز پیشتر در غدیر قم این چی بود که علی رو بلند کرد سر دست گفت من کنت مولا فهازا علی المولا؟ هیچ که راجعی صحبت نکرد، یکی گفت جانشین پیغمبر از مهاجرین باشه، یکی گفت از انصار باشه، یکی گفت از قریش باشه، یکی گفت نه لازم نیست هر باشی، رأی گیری کنیم که بیشتر میگه که کم. این حرفا صحبت شد، اما خود پیغمبر کیا تعیین کرد؟ حداقل تمایلی داشت پیغمبر برای اینکه کی جانشینش بشه یا نه؟ هیچ صحبتی نشد. و بعد این جریانی که در طول تاریخ 14 قرن اتفاق افتاد که هنوز بسیاری از مسلمان ها اصلا از داستان غدیر اطلاعی ندارن، بسیاری از علمایشون ادعا می کنن که نه این واقعیتی ندارن، با این که با این زحماتی که امثال این بزرگان صاحب ابقات و صاحب الغدیر کشیدن، از معتبرترین روایاتی که شیعه و سنی متفقاً نقل کردن حدیث غدیر. اگه ما این رو نپذیریم نمیمونه حدیثی، معلوم نیست چند تا دیگه حدیث بمونه که قابل قبول باشید. از نظر کثرت رواتی که نقل کردن و اعتبار راویانش، وقت بزرگانشون میگه هم چیزی نبودی، ساختگی هست، شیعه ها درست کردن و همش از مدارک خود اهل سنت ندید. برای این یه معماییست، این چطور شد این همه تمهیدات، این همه آیاتی که لااقل حالا طبق عقیده ما آیه‌ای که نازل شد بلغ ما انزل الیک و ان لم تفعل فما بلغت رسالته، اونقدر این مسئله مهم بود که ابلاغ نکردن این قضیه در حکم ترک کلیه رسالت. اگر تفسیر این آیه طبق نظریه اهل حاشیه‌ایان اینه ان لم تفعل، یعنی اگر تبلیغ نکنی مسئله ولایت را، فما بلغت رسالته، رسالت خدا را تبلیغ نکردی. اگر یعنی رسالت خدا را جب به همین موضوع کنید، دو دو تا چهار تا، اگر این کارو نکردی این کارو نکردی، خب اینکه معلومه گفتن نداره. بگن آقا اگر مثلا چرز بکنن فلان کار واجبی را، کار مستحبی را نکردی، خب نکردی، خب این گفتن نداره، خب نکردیم نکردیم دیگه. پس معلومش این نیست که اگر این را رسالت، این رسالت را تبلیغ نکنی، همین رسالت را تبلیغ نکرده ای، این گفتن نداره، اصلا لغوه، کار حرف حکیمانه ای نیست. اگر این را تبلیغ نکنی، اصل رسالت خدا را تبلیغ نکرده ای، یعنی بقای رسالت پیغمبر اکرم به این مسئله بستگی داره. اگر این نباشه اصل رسالت از بین میره. و واقعا اگر علی بدر پیغمبر اکرم نبود، تحقیقا اسمی از اسلام باقی نمیمون. با همه این که اکثریت مسلمان زیر بارش نرفتن، در این حال همون وجود او و بیانات او و تعالیم او بود که باعث شد اسلام در همین حد باقی بمونه. به هر حال این معما را چگونه باید حل کرد و از این جریان تاریخی ما چه استفاده‌ای باید بکنیم، چه درسی برای زندگیمون بگیریم؟ یه حادثه‌ای بود، اتفاق افتاد، حادثه‌ای منحصر به فرد در تاریخ، هیچ شبیهی نخواهد داشت. گفتم که حوادث اجتماعی، حوادث منحصر به فردی قابل تکرار نیست، بعضی از جامعه شناسان گفتن، ولی لااقل از نظر قرآن اینجوری نیست. حوادث تاریخی قابل تکرار است، مشابهاتش در زمانهای بعد اتفاق میفته و اصلا ذکر جریانات تاریخی برای این است که ما ازش پند بگیریم برای زندگی خودمون، ولی اون قضیه تاریخی که بود و گذشت. این روایت را هم شیعه نقل کردن هم سنی، مضمونش هم در آیات کریمه قرآن است. فرمود هر جایی که بنی اسرائیل قدم گذاشتند شما قدم خواهید گذاشت، همون راهی که اونها رفتند شما هم خواهید رفت. ولو انهم دخلوا جحر ضب لدخلتموه، اگر بنی اسرائیل داخل لانه سوسماری شده باشند شما هم خواهید. این که قرآن این همه داستان بنی اسرائیل نقل میکنه برای اینه که ما بدونیم این مواردش مشابهش برای ما هم اتفاق خواهد افتاد، بپاییم اشتباهات اونا مبتلا نشیم. اگر بنی اسرائیل سامری پیدا شد اونا رو فریب داد، بدانیم در امت اسلامی هم سامری خواهد بود، نه یکی، که در هر عصری سامری خواهد بود. حواستمون جمع باشه ما مثل بنی اسرائیل فریب سامری را نخوریم. اگه داستانهای دیگری ذکر میشه برای همینه، و ما امروز اگر داستان قدیر را نقل میکنیم برای این است که مواظب باشیم مشابه داستان قدیر در زمان ما هم اتفاق خواهد افتاد، بپاییم اون اشتباهی که مسلمانها کردن و اطاعت از پیغمبر اکرم نکردن، فراموش کردن دستور پیغمبر اکرم را، ما فراموش نکنیم. این حوادث تاریخی قابل تکرار است، مشابهاتش اتفاق میفته. اون روز چطور شد کسانی حاضر بودن جنگ بکنن به پیغمبر؟ جنگ رفتن اون وقتی شوخی نبود که، مگه امروز شوخیه؟ شرکت کردن در جبهه جنگ یعنی آدم جانشو بگیره کف دستش. این اصحابی که در ثقیفه جمع شدن و جانشین برای پیغمبر تعیین کردن، همون کسانی بودن که در بدر و حنین و جنگ های دیگه شرکت داشتن. خیلی هاشون هنوز آثار زخم هایی که تو جنگ ها برداشته بودن در بدنشون بود. چطور کسی که حاضر میشه جونش برای اسلام کف دست بگیره، در جنگ بدر و حنین و احد شرکت بکنه، در روز ثقیفه یادش میره که پیغمبر کیا جانشین خودش تعیین کرده؟ و اونایی که یادشون بود چرا مخالفت کردن؟ آیا این جریان برای ما قابل تکرار نیست؟ یعنی اگه کسانی چند سال در جبهه جنگ رفتن دیگه اشتباه نمی کنن؟ دیگه خطری اونها رو تهدید نمی کنه؟ در تشخیص راه دیگه دچار غفلت نمیشن، دچار هوا و هوس نمیشن، فریب دجال ها و سامری ها را نمیخورن؟ قرآن میگه میخورن، میگه ولو انهم، این که کلام امیر است، قرآن میفرماد ام حسبتم ان تدخلوا الجنه ولما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلکم. خیال میکنید شما میرید بهشت، داستانی که برای گذشتگان پیش اومده بود برای شما پیش نمیاد؟ همون مشکلاتی که برای گذشتگان بود مشابهش برای شما باید پیش بیاد، باید امتحان بشید. خدا دست از امتحانش بر نداشته. امتحانی که برای امت پیغمبر بعد از وفات رسول الله صلی الله علیه و آله بود، مشابهش برای ملت انقلابی مسلمان ایران بعد از رحلت امام است. همون خطری که مسلمان ها را بعد از رحلت پیغمبر تهدید میکرد، ما مسلمانان انقلابی را بعد از وفات امام تهدید میکند. اگر اون روز مردمی فراموش کردن ببینن کی لیاقت داره بعد از پیغمبر بشینه، به فکر خودشون و به سلیقه خودشون و به رأی خودشون اعتماد کردن، این خطر ما را هم تهدید می کند. اون روز کسانی گفتن علی هنوز جوانه، حالا پیرمردها هستن، اونها بیان نوبتشون رو بگیرن خلافت بکنن، نوبت علی هم می رسد. این منطقه ادهی بود. امروز هم ممکنه کسانی چنین منطقی داشته باشن. بپاییم، پند بگیریم از تاریخ، ببینیم اون چه موجب سقوط مسلمان ها شد چی بود، چی موجب این شد که مسئله ولایت فراموش بشید. کسانی بودن مسائل شخصی داشتن نسبت به امیرالمومنین، یا حسد داشتن، یا میگفتن او یکی ما هم یکی، که تو او جلو بیفته ما تابع او باشیم. میگفتن اگه او اهل قرشی هست ما هم قرشی هستیم، اگه به قرشیت هست نسبت ما به هاشم نزدیکتر از او هست، ما عموی او حساب میشیم، داییش حساب میشیم، چرا تابع او بشین؟ و بالاخره کسانی بودن که میدونستن علی وقتی سر کار بیاد منافع اونها درست تأمین نخواهد شد، گفتن خوبه با کسی بیعت بکنیم که مطمئن باشیم منافع ما بهتر تأمین بشه، سابقه ما در اسلام بیشتر رعایت بشه، سهم بیشتری از بیت المال به ما اختصاص داده بشه، پول بیشتر در اختیارمون قرار بگیره. صاف و پوسکنده، چه پولی؟ بیت المال مسلمین دیگه. این خطر برای ما نیست؟ ما از این خطرها مسئول هستیم؟ در قضاوت هامون فقط فکر میکنیم که خدا چی خواسته، هوس های ما هیچ دخالتی نداره. اینجوره؟ تاریخ ثابت کرده که ما اکثریت قریب به اتفاقمون معصوم نیستیم. اگه معصوم توی ما باشه خیلی کمه. حالا میگم اگر، برای تناقض، کدام یک از ما معصوم هستیم؟ کدام یک از ما میتونیم ادعا کنیم که تحت تأثیر هوای نفس واقع نمیشیم؟ خدای ما کدام یک از ما میتونیم بگیم اون وقتی که رأی آری یا نمیدیم فقط مصلحت اسلام را در نظر داریم؟ اون وقتی که شخصی را برای یک مقامی تعیین میکنیم رأی میدیم فقط مصلحت اسلام را در نظر داریم، نه مصلحت شخصمون را، نه مصلحت صنفمون را، نه مصلحت جنسمون را. مردیم یا زن، جوانیم یا پیر، روحانی هستیم یا غیر روحانی، اینا رو نگاه نمی کنیم. ببینیم اسلام چه مصلحتی داره. توجه به جریانات تاریخی برای اینه که ما هوشیار بشیم، ببینیم کسانی چه فریبهایی خوردن، سعی کنیم ما این فریبها رو نخوریم. اون وقت مسئله این که مثلا علی خلیفه باشد یا دیگری چندون مسئله مهمی نبود. مگه خود اسلام اون وقت چقدر وسعت داشت؟ مگه جمعیت مسلمان ها چقدر بود؟ مگه ثروتی که در اختیار مسلمان ها بود چقدر بود؟ شهر مدینه مگه چقدر جمعیت داشت؟ یه چند تا خونه خشت و گلی و چند تا درخت خرما و حالا کسی جانشین پیغمبر میشد مثلا چطور میشد؟ یک مقداری زکات بیشتر در اختیار او قرار میگرفت که تقسیم کنه بین فقرا. اونا شاید بسیاری ازشون فکر نمیکردن که دارن چه جنایتی به اسلام و به تاریخ میکنن. فکر میکردن مسئله ساده ای، حالا امروز یکی دیگه باشه فردا نوبت علی هم میرسه. و اینا پدرزن پیغمبر هستن، احترامشون بیشتره. اونا حالا فعلا باشن، بعد نوبت علی هم. کسانی اینجور ساده انگارانه به مسئله نگاه میکردن. خب جای این داشت فکر کنن که مگه خود پیغمبر سرش نمیشد که پدر زناش پیر مردتر هستند، چرا اونا را تعیین نکن؟ این چه سری بود که در روز قدیر اون همه مردم را توی آفتاب معطل کرد؟ یه مسئله بسیار مهمی با اون مقدمات الستو اولا بالمؤمنین من انفسکم هی اقرار ازشون گرفت، آیا من وظیفه پیغمبری رو درست انجام دادم یا نه؟ منو قبول دارید به پیغمبری یا نه؟ آیا اطاعت منو لازم میدونید یا نه؟ اینو برای چی بود؟ هیچ فکر نکرد. چند نفر افرادی که به خیال خودشون خیلی زرنگ بوده، فرصت طلب بودن، موقع شناس بودن، راه فریب دادن دیگران رو بلد بودن، تبلیغات خوب بلد بودن، در عصر خودشون مطابق شرایط زمان اینها جلو افتاده. یه عده دیگه مردم ساده، کم معلومات، کم تجربه و یه عده اهل هوا و همس، اونا هم دنبالشون مسیر اسلام عوض شده. باید بدونیم شبیه این جریانات در آینده زندگی ما هم محتمل است. ما تافته جدا بافته نیستیم، از عرش نازل نشدیم، ما هم جز هم یادم جبه رفته هامون هم از برگشتگان از جنگ بدر و احد بالاتر نیستن، همه شون نیستن، حالا نمیگم هیچ که دوشون نیست، اکثریت چون مثل اکثریت اونا هست. انقلابیونشون هم از کسانی که از صدر اسلام به پیغمبر ایمان آوردن خیلی محکمتر نیستن، مگه همین پدرزنهای پیغمبر نبودن که همون اوائل به پیغمبر ایمان آوردن؟ جزء کسانی که در 20 سفر اول به پیغمبر ایمان آوردن هم اینا بودن، خیلی نبودن. از سابقین مهاجرین بودن، بعضی هاشون از اصحاب رضوان بودن، از عشره مبشره بودن، کسانی که بشارت بهشت بهشون داده شده بود. همین ها اومدن جانشین برای پیغمبر تعیین کردن، به هیچ اسمی از علی نبردن. اینا برای ما درس آموزنده است. فکر نکنیم هر که ریش سفید داشت حتما این بهتر از دیگران میفهمیم، هر که سابقه در اسلام داشت این حتما از دیگران بهتر میفهمیم. فکر نکنیم هرچی منافع شخصی ما یا گروه ما یا صنف ما را تأمین میکنه حتما به نفع اسلامه. با یک دید وسیع‌تری نگاه کنیم، ببینیم با سرنوشت میلیون‌ها انسانی که بعد از ما خواهند آمد داریم بازی میکنیم، علاوه بر این که با نسل معاصر اونا در سر میذاریم، این رفتار ما در آینده تاریخ اثر خواهد داشت. همینطور اون کسانی که اومدن این انقلاب را به وجود آوردن و جانهای خودشون را در این راه فدا کردن، در هزاران سال آینده تاریخ اثر گذاشتن، مسیر تاریخ ایران را عوض کردن، خدا بر علوم و درجاتشون بیفزایه، ما هم با رفتارهای خودمون داریم مسیر تاریخ را تعیین میکنیم، یا صحیح یا غلط. به رفتارمون اهمیت بدیم، به مسئولیت هامون توجه داشته باشیم، کاری که میکنیم سعی کنیم رضای خدا را در نظر بگیریم، ببینیم وظیفه‌مون چیه، درست عمل کنیم. این یک بخش از مطالبی است که باید از داستان قدیر و سایر داستان‌ها، منتها این بزرگترینشون هست، نگروش تکیه میزنم، ولی همه حوادث تاریخی دارای پندهای آموزنده است. یه مسئله دیگه، بعد از این که خلافت در یک مسیر دیگری افتاد، امیرالمومنین چگونه رفتار کرد سلام الله علیه؟ بعضی تعبیراتی که ما شیعه ها می کنیم، بعضی از ماها، مهم اینه که علی قهر کرد رفت تو خوره نشست. میگم علی 25 سال خانه نشین شد، این تعبیر صحیحی نیست. کی علی خانه نشین شد؟ خانه نشین شد یعنی خلافت مال او نبود، اما چنین نبود که در کارهای مسلمان دخالت نکنه، قهر کنه بره کنار، بگه یا همه اون چیزی که اسلام آورده باید باشد یا هیچ. این همه بیانات هیدی که از خلفا هر جا گیر میکردن میفرستن سراغ علی. خود اهل تسنن در کتابهای معتبر روایشون نقل کردن از خلیفه دوم، از خلیفه اول، مواردی که لا ابقى الله فلانن لمعضلت لیس لها ابوالحسن، خدا من را نیاره روزی برای من که مشکلی پیش بیاد و علی نباشد. لا ابقانی الله لمعضلت لیس لها ابوالحسن لولا علیان لحلک فلان، شاید بیش از 70 مرتبه نقل شده، حالا کمتر یا بیشتر. اگر علی دخالت نمیکرد در امور اجتماعی، پس این حرفا چی بود؟ در مسائل جنگی میفرستن به حضرت مشورت میکردن. در تاریخ ثبت شده مواردی که خلفا با ایشون مشورت کردن و طبق نظر ایشون عمل کردن. علی نفرمود حالا که خلافت من رو نپذیرفتید، منم دیگه با شما کاری ندارم. اون مصلحت اسلام رو رعایت کرد، قهر نکرد دیگه حالا که نشد پس هیچ. این شعار که یا همه یا هیچ، این در گفتار و رفتار اهل بیت پذیرفتنی نیست. اگر در یک زمانی نشد تمام احکام اسلام اجرا بشه، پس بگیم هیچ. حالا که جامعه نمیپذیرد که 100% احکام اسلام اجرا بشه، پس هیچ، قهر کنیم بریم، سعی کنیم اون اندازه‌ایش که میشه اجرا کنیم. اگر 90% میشه 90%، 85% میشه 85%، نگیم حالا که 5% 1% عمل نمیشه کرد، جامعه نمیپذیرد، پس ما هم با این جامعه قهر کنیم. اگه بنابر این بود، اسمی از اسلام دیگه باقی نمونده بود تا به حال. رفتار امیرالمومنین بعد از اون ظلمی که به ایشون کرد که در تاریخ بی سابقه بود، این نبود که قهر کنه بره کنار. در هر موردی سنجید مصلحت اسلام چی. داستان فدک رو شنیدید؟ داستان حضرت زهرا سلام الله علیها را و برگشتنشون به خانه و اعتراض به امیرالمومنین که چرا کمک نمی کنی حق منو بگیرم. حضرت فرمود که میخوای از آن صداش بلند باشه، باید باز هم تحمل کنی. یعنی اگه میخوای اسلام باقی بمونی، نه اسلام 100% که پیغمبر میگفت، همین اندازه که اسم پیغمبر بلند باشه. بازم باید صبر کنی. درس‌های زیادی است ما باید از غدیر و تاریخ غدیر و روایاتی که در این باره هست و رفتاری که اهل بیت داشتن بگیریم، که بیشتر من وقت شما را نگیرم. تذکرات کلی بود برای بیشتر برادران عزیز طلبه خود، همسان خودم که در راه تحصیلمون و مطالعاتمون بیشتر بیندوشیم و به این مسائلی که تأثیر عینی در رفتار ما، در تعیین راه ما و جهت دادن به حرکت فردی و اجتماعی ما داره، بهتر مطالعه کنیم. پروردگارا تو را به مقام امیرالمومنین سلام الله علیه قسم میدیم، اولا این عید را بر همه مسلمین به خصوص شیعیان مبارک بفرمایید. مقام معظم رهبری را در سایه حضرت صاحب الامر از همه آفات و بلیات محفوظ بدار. نور معرفت و ایمان را در دلهای ما روزافزون قرار بده. ما را نسبت به دستگاه ولایت وفادار قرار بده. ما را نسبت به وظایفمون آشناتر بفرما. در انجام وظایف موفق‌تر بدار. عاقبت ما ختم به خیر بفرما. در دنیا و آخرت دست ما از دامان امیرالمومنین و اهل بیت کوتاه نفرما. السلام علیکم و رحمت.